باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به شرح عین 36. در این که انسان ادراکاتی فوق طور عقل دارد. در متن که حالا میخوندیم اونجا بحثش گذشت که مراد از عقل همون عقل نظریه که با ترتیب مقدمات و قیاس و اینها انسان کشف مجهول میکنه، اما غیر از این طریق هم که بالاترین مرتبه ادراکات عقلیه، بالاتر از این ادراکات عقلی هم انسان ادراکاتی داره که خود اونها انواع و اقسامی دارن. خود اون ادراکات، ادراکاتی که فوق طور عقله، یه موقع هست مثلا میگن به تعریف الهی شناخته می شود. تعریف الهی ابن عربی زیاد به کار برده این اصطلاح رو، یعنی به عرفان الهی، به شناخت الهی. اما این عرفان و تعریف گاهی وقت هست برای انسان گفته میشه، حالا در کشف، در خواب، یه مطلبی رو میگن به انسان که این مطلب این گونه است. خب این خودش از انواع کشفه، اما این اون پایین ترین مرتبه کشفه که گفته میشه به انسان. اون مرتبه بالاش اونه که انسان خودش اون مطلب رو شهود کنه، خودش بچشه، ببینه. اینا باز با هم گفتیم تفاوت داره. خود علوم وحیانی که نبی اکرم در حدیثی داره میفرماد که در وحی، حدیث سلسلت الجرس که میفرماد گاهی که به من وحی میشه صدای افتادن زنجیر به روی سنگ، که اون جرنگی صدای این گونه میشنوم و مطلب رو دریافت میکنم. و این سنگین ترین، خود نبی اکرم میفرماد سنگین ترین اون نوع وحیه که فشار میاد به ایشون، که معمولا اون وحیی که میشد نبی اکرم خیلی وقت کسانی که اطرافش بودن متوجه میشدن که ایشون یه حالتی بهش دست میده، حالت، حالا عرفا مثلا میگن خلسه، یه حالت بیحالی یا شبه بیهوشی. حتی همیشه نبود این حالت، گاهی وقت هم حالت هوشیاری داشتن، یا گاهی وقت زمین میخوردن از اون ثقل وحی، اون فشاری که وحی میآورد به زمین میخوردن. اون حالاتی که حالا دست میده در گرفتن به اون القاعات، بسته به اون نوع دریافت داره. یک موقع هست عرفا میگن غیبت، به طرف غیبت دست میده، یعنی از تمام حواس غائب میشه، نه چشمش میشنوه نه گوشش میشنوه، یه مرتبه انگار خاموش میشه این سیستم بدن. بعد ادراکاتی بهش دست میده، چیزایی میبینه، میشنوه، میچشه. این حالت رو میگن حالت غیبت. یه موقع نه، هوشیاره، هوشیار، تمثلی بهش دست میده، جذبه، یه موقع با صورته، یه موقع بدون صورته. اینا همه انواعیه که در علوم فوق طور عقل که غیر از این ظاهره به انسان دست میده، حالا چه پیامبر باشه، چه وصی باشه، ولی باشه، یعنی کسانی که صاحب این علوم هستن، صاحب این ادراکاتن، هر کدومشون که گاهی وقت اصلا خطوره، گاهی وقت خطور میکنه به قلب که مطلبی چیزی به قلب وارد میشه. ورد علیه بقتتن، یک مرتبه بر قلبم وارد شد. اینها حالا اون اقسامیه که دیگه فوق طور عقله، یعنی اکتسابی به این معنای ظاهری نیست. حالا تو خواب باشه، بیداری باشه، اونا باز دیگه خودش گفتیم که خب فرمود و از آن عیون و چشمه های جوشان، این که انسان ادراکاتی فوق طور عقل و قیاس دارد. عقل و قیاس رو آوردن به جهت این که بگه عقلی که میگیم عقل منور به نور کشف نیست، اون عقلی که شهود کنه، نه، عقل قیاسیه. خدای عز من قائل فرمود و علمناه من لدنا علما، و تعلیم کردیم او را من لدنا از نزد خیش علمی. این رو میگن علم لدنی. بعضیا گمان کردن هر علمی که اکتسابی نباشه لدنیه، در حالی که اینجور نیست. در تعریف علم لدنی عبدالرزاق قاسانی در شرح منازل و سائرین فرماد علم لدنی علمیست که بدون واسطه از خدای سبحان به عبد عنایت میشه، حتی بدون واسطه جبرئیل. حتی بدون واسطه جبرئیل وقتی علم داده میشه، اون میشه علم لدنی. که وعلمناه من لدنا، از نزد خیش علم به او دادیم. پس معلوم میشه علم از جاهای مختلفی داده میشه به طرف. اون علمی که از نزد خداست دیگه خالص خالص، اون میشه علم لدنی، علم حقایق. این در مورد کیه؟ حضرت خضر فرمودن اینو. لذا میبینیم حضرت خضر به اسراری واقفه، چون من لدناست، از اسراری واقفه که حتی از موسی هم از او خبری ندارد. از موسی هم خبر نداره اصلا، نه اینکه علمش نداره، اصلا خبری ازش نداره. چون خبر داشتن با علم داشتن فرق میکنه. شما مثلا علم شیمی رو خبر دارید، یه علمی هست به نام علم شیمی که مثلا تبدیل فلزات و تبدیل مواد و شد، علمشو نداشته باشی ولی خبر داری ازش. ولی حضرت خضر به ایشون فرمودن که اصلا تو خبری نداری از این علم، که با این که حضرت موسی علم پیامبر مرسل. و میبینیم چه چیزایی حضرت خضر به ایشون نشون میده و چه کارهایی که اصلا خلاف شریعته، خلاف شریعت، که مربوط به زمان حال نیست. مطالبی که میگه، یعنی اون کشتن غلام و اونها، همه چیزایی که مربوط به آینده است، که اینجوری اتفاق میفتد و گذشته هم داره، علم گذشته ها هم داره. چون میفرماد ابو هما صالحا، پدر این دوتا یتیم صالح بود، یعنی از گذشته علم داره. بعد میگه اینا بعدن این گنج رو استخراج میکنن، یعنی به گذشته و آینده عالمه. و از رسول صلی الله علیه و آله و سلم معصور است که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، علم نوریست که قذف میکند، میافکند خداوند در قلب هر کس که بخواهد. دانش نوریست که خدا در دل هر کس بخواهد میتاباند. علم نور، علم نوره، منطقه انوار مختلف اندیه. یه موقع نور ستاره است، یه موقع نور ماهه، یه موقع نور خورشیده. بعد اینا هر کدوم خصوصیاتی دارن. بستگی داره چه نوری تابیده بشه تو قلب طرف و تا چه اندازه، چون ما هم قمر هم قدرناه و منازل، ما منازلی براش اندازه زده ایم، پس اون نوری که میتابه از قمر فرق میکنه که چه مرتبه منزلی باشه که در قلب این تابش میکنه. اما اینکه چجوری انسان به این نور برسه، العلم و نور یقذفه الله فی قلب من یشا، در قلب هر کس که بخواهد چه کار کنیم که خدا بتابانه این نور رو، سوالیه که خیلی مهمه. علم کسبی رو انسان میگه خب بیارم کتاب بخونم، استاد، کتاب، نوار، ولی اون نوری که پیامبر اکرم این علم رو میگه این چگونه است؟ این در همون حدیث عنوان بصری که خدمت امام صادق علیه السلام رسید، از ایشون سوال کرد، در مورد همین سوال کرد که چگونه به علم برسیم. فرمود حضرت لیس العلم به کثرت تعلیم و تعلم، علم به زیادی درس خوندن و اینها نیست، بلکه نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء. بعد عنوان بحثی سوال میکنه که چجور میشه رسید. فرمود باید حقیقت و عبودیت رو کسب کنی. بعد خب حقیقت عبودیت چیه؟ چجوری کسب کنیم؟ بعد اون چیزهایی که حالا حضرت در اون حدیث میفرماد که تمامش هم زیر سر توحیده، خودت رو مالک چیزی ندونی، خودت رو عبد بدونی، و اون مطالبی که حضرت بهشون میفرماد که عرض کردین جناب آقای قاضی فرموده بودن پیوسته این حدیث رو تو جیبتون باشه، نگاه کنید بخونید هر دفعه متذکر بشید، یعنی از اون احادیث نورانیه که من کیم، من چیم و چجور بتونم به این نور برسم. خب که حالا اونجا ایشالله مراجعه کنیم برای عمل کردن، که عمل کنیم که یک ذره از این نور به تابه در قلب، کار جوی جذب الهی در طریقت به از خروار تقوا در شریعت، جوی جذب الهی در طریقت به از خروار تقوا در شریعت، که ره 100 ساله رو یک شبه طرف میپیماید وقتی که تابش کنه در قلبش این نور الهی. در گلشن راز شبستری آمده است: ورای عقل توری دارد انسان، که بشناسد بدان اسرار پنهان. که اسرار پنهانی رو، چیزهایی که دیگه ظاهر نیست، شایسته است که برخی از عبارات اساتید را در مقام نقل کنیم تا مقصود واضح شود و گسترش بحث ممکن گردد. آنها عبارتند از: یک، صاحب فصوص الحکم در فصل آدمی فرمود پس فرشتگان برای عالم کبیر به سان قوای روحانی و حسی هستند که در نشأه انسانی هستند و هر قوه‌ای از قوای مزبور به ذات خود محجوب است و کسی را برتر از خود نمی‌بیند. فرمود همون جوری که قوای حسی و روحانی ما داریم در عالم انسانیمون، در این عالم هم قوایی داره این عالم. اینکه درخت رشد می‌کنه همین جوری نیست که خودی به خود رشد کنه، تمام این عالم در تحت قوانینیه که اون قوانین که سر جای خودش هستند اونها رو میگیم فرشتگان ارضی. قوانین فیزیکی کوانتومی اینا همینجوری الکی نیستن که، این قوانین اینا همون فرشتگانی هستند که در شریعت میگیم فرشتگان ارضی. حالا فرشتگان سماوی داریم که اونا باز چون طبقاتی دارن فرشتگان، و اینها علمن. قانونی که چی این قانون آخه؟ خب اینا به منزله قوای ما هستن که ما هم که قوایی که داریم باز خودمونم باز بیخبریم از قوای خودمون. تشنمون میشه، گرسنمون میشه، خوابمون میگیره، اوه چه خبره تو این، من خودمونم هیچ کاره ایم، نه جلو گرسنگی رو میتونیم بگیریم، نه جلو سیری رو، نه جلو تشنگی رو، نه جلو خواب و این چی. یه بار عرض کردم ما تعداد استخونهای بدن خودمون نمیدونیم چند تاست که اینجوری وامیستیم، یه دونش بره یه استخونشو بگیری یا نمیتونی را بری، یا نمیتونی بدوی، یا نمیتونی حالا تا برسه به سلسله اعصاب. و این عالم همین قوایی که درش هست، فرشتگانی که این عالم رو میچرخونن. بعد این فرشتگان میفرماد محجوبن به نفس خیش. یعنی چی؟ یعنی اینکه ادراکی چون ورای خودشون ندارن، همونجور که بینایی ما اصلا نمیتونه شنوایی رو درک کنه، شنوایی نمیتونه بینایی رو درک کنه، محجوبن به نفس خودشون. این فرشتگان هم میگه محجوبن به نفس خیش. ببینید، و هر قوه‌ای از قوای مزبور به ذات خود محجوب است و کسی را برتر از خود نمیبیند. در داستان چی رو داره میگه؟ اونجایی که فرشتگان به حضرت آدم اعتراض کردن. جالب اینه که همینو شما بیارید تو داستان خلافت، اونا هم که مدعی خلافت شدن، چون خودشون کسی رو بالاتر از خودشون نمیتونستن ببینن، گفت من بالاتر از اینم، من سنم بیشتر از اینه، من حالا یا علت اختلاف همیشه دو چیزه، یه بار گفتیم، یا جهله یا نفسه، یا نمیدونه یا نمیخواد بدونه، یا مثلا میدونه ولی نفسش نمیذاره. میدونستن که علم علی ابن ابی طالب چیه، اینجوری نبود که نشناسن. خب قیصری در شرح فرمود یعنی هر کدام از این قوای روحانی خواه در نشأه انسانی داخل باشند و خواه خارج، به ذات خود محجوبند و برتر از خودشان نمی بینند، مثل فرشتگانی که در آدم منازعه کردند، و مثل عقل و وهم که هر کدام ادعای سلطنت بر این عالم انسانی دارند. عقل و وهم، آقا ما خیلی از فلاسفه بودن مغرور به عقل خودشون شدن، یعنی انکار نبوت کردن، حالا به ظاهری که به دست ما رسیده، مثل محمد ابن زکریای رازی، ایشون میگن حالا اونجوری که در کتاب ها نوشته منکر نبوت بود، و عقل انسان خودش میتونه کشف کنه حقایق رو، به حقایق برسه، فلان برسه. حالا میگم اگر دست دشمن تو کار نبوده باشه، چون فیلسوفی بود خیلی عالی رتبه، چه در فلسفه، چه در شیمی، چه در علوم دیگه، محمد ابن زکریای رازی خیلی بالا بود، میگن انکار نبوت میکرد، چون چیه؟ به عقل خودش محجوبه، فکر نمی کنه که بالاتر از اینی که من میبینم و میدانم هست. یه هر کدام ادعای سلطنت بر این عالم انسانی دارد و مطیع و منقاد قوه دیگر نمی شود، زیرا عقل ادعا می کند که به ادراک همه حقایق و ماهیات به همان گونه هستند، به لحاظ قوه نظریش احاطه دارد. میگه من میتونم همه ماهیات رو، حقایق رو بشناسم، در حالی که چنین نیست، و به همین خاطر ارباب عقول از ادراک حق و حقایق محجوبند. نمیتونه حق رو، خب حق که ماهیت نداره، حق که ماهیت نداره. تو میگی من به ماهیت و حقایق عالم میشم. حق که ماهیت نداره، به چی موقع به خدا عالم بشی؟ خدایی که چیه؟ ظاهره. خدایی که بدیهیه نمیتونه عالم بشه. حالا تازه اونایی که عالم شده چقدر عالم شده؟ یه عرضیات و ذاتیات تعریف کرده برای اشیا. زیرا از عقول خود تقلید میکنند، مقلد عقلن. مقلد عقل بودن تا یه جاهای خوبه، انسان دنبال جهل نره، بره دنبال عقل. ولی باید بدونی عقل هم مثل یه مرجع تقلیده، خودش زیر نظر امام باید باشه. اگه زیر نظر امام نباشه، قیاس میکنه و برای خودش نظریاتی میده که زیرا از عقول خود تقلید میکنن و نهایت شناخت و معرفت ایشان شناخت اجمالی بر این است که آفریننده دارند. سیدهیدر آمولی میگه یکی از علمای بزرگ رو دیدم در سن پیری که میگفت نهایت معرفت من به خدا بعد از این همه فهمیدم یه خالقی دارم. همین وقتی نگاه میکنم، حالا از سر انصاف که نگاه میکنه، من یه خالقی دارم، منو خلق کرده، بیشتر از این دیگه نمیدونم. این است که آفرینندهی دارن، که پروردگاری منزه از صفات کونیست و حقایق را جز از راه لوازم و خواستشان نمی دانن. که خاصیتش چیه؟ لازمه ای ذات این چیه؟ لوازمش چیه؟ خود اون حقیقت عالم نیست که او چیه، خاصیتاشو می دونه. و اصلا نگاه کنیم انسان چقدر علمش اندکه نسبت به این عالم، چقدر اندکه. اصلا چی میدونیم از اشیا؟ از خودمون چی میدونیم؟ این میگیم گوشته. گوشت چیه؟ استخون چیه؟ همه فقط این گوشت استخونه، نرم اون سفته، تموم شد، این حقیقت شد، حقایق شد. قول ابن سینا و شعری که داره که بدون پایه رسید دانش من چی؟ که بدانستمی که نادانم. یه اونجا رسید که میدونم نمیدونم اصلا این. و اینم بالاترین مرتبه علمه، که انسان به جهلش عالم بشه. آقا مردم میگه به جهلشون عالم نیستن آه؟ نه، چون علم به جهل خودش علمه، و چون جهل خیلی زیاده، جهل ما خیلی زیاده، مثل حضورمونه. ببین من وقتی اینجا حضور دارم، دیگه بیرون خونه حضور ندارم، اون ورای کره زمین حضور ندارم. وقتی اینجا هم یعنی در بقیه جاها نیستم. خب وقتی من اینجا هم یعنی بقیه جاها نیستم. علم ما هم اینجوریه، به یه چیزی که علم داریم یعنی به بقیه علم نداریم. پس علم نداریم یعنی خیلی جهل داریم، خیلی جاهلیم. بعد علم به این جهل باید علم پیدا کنی که چه چیزهایی هست که من نمیدونم، خودش علمه. و این غایت علم بشری همینه، که علم به جهل پیدا کنی که من چقدر نادانم. این وسعت علم تو میرسونه، وسعت علم به جهل تو میرسونه. یه پارادوکسه علم به جهل. علم به جهل یه پارادوکسه، خیلی سخت فهمش. یعنی چه علم به جهل پیدا کنم؟ ولی حقیقت اینه که بالاترین مرتبه انسان، علم انسان، علم به جهل. و چون مجهولات ما بی نهایته، تازه هر کسی هم علم به جهل پیدا میکنه، به چه سعه ای از جهل علم پیدا میکنه؟ به چه سعه ای علم پیدا میکنه از جهل؟ که به اون مقدار سعهش باز علم پیدا میکنه. این نیست که به تمام جهلش عالم بشه. و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، قلیلی از علم. خب ارباب تحقیق و اهل طریق این مطلب را به طور اجمال دانسته، اینا رو میدونن. ما که اهل طریقتن نیست که فلسفه نخونده باشن، حدیث نخونده باشن، تمام اینا رو خوندن، عالمن. اما چی؟ و تجلیات و ظهورات وی را به تفصیل نیز مشاهده کردن. گذشته از اینکه اینا رو میدونن، تجلیات حق رو شهود میکنن، حق رو در مظاهر مشاهده میکنن، به تفصیل اونا رو میبینن. بنابراین به نور وی هدایت یافتند و در حقایق به سان تجلی وی در حقایق ساری شدند. سریان الولی فی العالم که سریان الحق فی العالم، ساری میشن در حقایق. یعنی شهود وقتی میکنه یک حقیقتی رو، عین اون حقیقت میشه. پس علمش دیگه علم ظاهری که فقط ظواهر اشیاء رو بشناسه نیست. اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدایا اشیاء رو آنگونه ای که هستن به من بشناسان، به نمایان. ساری میشن در حقایق. حالا اونجا چه میبینند؟ اون دیگه چیزی نیست به زبون بیاد، مگر یه سطح ظاهر این دریا رو که موجش رو میتونید میشه بگی، عمق رو دیگه نمیشه گفت چه خبره. اصلا بگیم دیگران حتی علما هم تکفیرت میکنن. ابن عربی میگه یه شخصی رو دیدم، بعد تو مسجد بودیم ظاهرن، میگه ستونهای مسجد، گفتو اینا رو مردم اینا رو چی میبینن؟ گفتیم اینا ستونه. نه، اینا انسانه، انسان کامله. شما ستون میبینید اینا رو؟ یا انسان کامل هست؟ عالم به انسان کامل پابرجاست. همین حرف رو به دیگر رو بزنی، به علماش بزنی، میگن تو، اون میگه من دارم میبینم، من اینا رو انسان میبینم، انسان کامل میبینم، یعنی ولی الله. و در حقایق به سان تجلی و در حقایق ساری شدن و از حقایق و خواص و لوازم آن کشفی کردن که با شبهی نیالوده. دیگه شبهه رو میگه من مشاهده کردم. این دیگه صحبت استدلال و فکر و برهان و قیاس و اینا نیست که. و حقایق را به گونه‌ای دانستند که بران شبهی کاری نگردید. اگه اشتباه نکنم جناب نراقی میگه با یکی از سالکان اهل کشف صحبت میکردم، گفت ما عالم رو نور حق میبینیم. گفت بعد من بحث کردم که مثلا اینجوریه اینگونه است. گفت ما اینجوری دیدیم. گفت ما اینگونه دیدیم. حالا شما هرچی میخوای بگی بگو، ما اینجوری دیدیم. اون دیگه با هیچ شبهه‌ای، با هیچ دلیل و برهان و استدلالی قابل خدشه نیست که بخواد شک کنه، شبهه کنه، میگه من اینجوری دیدم، تو حالا هزار بگو که اینه اینجوریه. بنابراین ایشان بندگان رحمان، عباد الرحمن، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، کسانی که به روی زمین به نرمی راه می روند. ایشون میگه که در سرزمین حقایق به آرامی گام بر می دارند. یعنی چی؟ در سرزمین حقایق، یمشون علی الارض، ارض میگه ارض حقیقته. یعنی چی در سرزمین حقایق به آرامی گام بر می دارند؟ نمی دوند، دویدن توجه نکردن. شو وقتی می دوی به چی توجه نمی کنی، ولی وقتی آرام قدم بر می داری متوجه حقایق می شی. میگه اینا آرام در حقایق سیر می کنن، نیست که بودو و رجم برن. باز آیه قرآن هست که من چی آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. چه آیاتی در آسمان و زمین هست، اینا رد میشن، اصلا اعراض نگاه نمی کنن. بابا نگاه کن آخه این درخت چجوری میاد بیرون، این گندم چجوری سبز میشه، نگاه کن به این عالم. بعد نگاه کنیم این بابا بهش همینجا بود، بهشت اینجا. و ارباب نظر بندگان و عقول خیشند. البته اینجا حالا چون بحث در مورد آیه نیست، این و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، به خلاف مفسرین ما یه نظر دیگه ای داریم. حالا من چون ندیدم مفسری بگه اینو، شاید گفته باشن هم، چون من ندیدم میگم نظر ما، شاید دیگری گفته باشه. اینو اکثرا اینجوری میخونن و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، و عباد الرحمن کسانی که در زمین به آرامی راه میرن، در حالی که نه، این صورتی که و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، اون عباد الرحمنی که در روی زمین راه میروند، یعنی بعضی عباد الرحمن هستن در روی زمین راه نمیرن. از کجا میگید؟ آیه قرآن که میفرماد ملائکه الذین هم عباد الرحمن. حالا آیه شو اگه در عباد الرحمن رو سرچ کنید، میگه میخوانند عباد فرشتگانی را که عباد الرحمن هستند، فرزندان خدا میخوانند. یه چی مضمونی داره، یعنی فرشتگان عباد الرحمنن. خب بعد میفرماد عباد الرحمنی که روی زمین راه میروند، یعنی فرشته نیستن، حونا نرمن، یعنی که روی زمین نرم راه برن. اون روی زمین صفت اون عباد الرحمنه. بله، و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناسن، قرار میدن ملائکه ای را که عباد الرحمن هستن اناس، زنانی قرار میدن. پس ملائکه چی هن؟ عباد الرحمن. اینجا میفرماد و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، عباد الرحمنی که روی زمین راه میروند، هونا، نه اینکه روی زمین راه میرون حونا، که البته اونم میشه گفت، ولی باید به این نکته توجه داشت که عباد الرحمنی هستن، فرشتگانن. این که روایت میگه هر کل مؤمنت حورا، هر زن مؤمن یه حوریه و هر مؤمنی یک ملک هست، یک فرشته است. آقا از کجا میگی شما هر مؤمن یه فرشته است؟ ناشنایشه. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، اون عباد الرحمن فرشتگانن، اینا فرشتگانن که رو زمین راه میرن. که یه وقتی ما با یه عزیزی رفتیم خدمت آقا جان ایران، شخصی اومد بیمیان گفتش که مثلا چی آقا جان اینا، حالا آمدن اینجا؟ فرمود نه، اینا دوتا ملک هم که از صاحب آمدن. خیلی سال پیش بود که من منتقل شدم به اون حدیثی که میفرماد هر مؤمنی یک ملکه، یک فرشته است. بعد آیه قرآنش هم و عباد الرحمن الذین، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، خصوصیتشون که نرمن، سفت نیستن، حقایق رو چون نرم باشه حقایق رو میپذیره، پذیرای حقایقه، صرف باشه حقیقتو نمیپذیره. خب حالا منظور اینجا بفرماد که روی عرض حقایق به آرامی گام برمیدارن، نمیدوهن، خیلی حواسشون به همه چی هست، از کنارش سرسری رد نمیشن، از بوخ یه صدا، یه پشه، ابن عربی میفرماد یه پشه داره میاد طرف تو، یه رسوله، رسولی از جانب خدا داره میاد طرف تو و رسالتی داره تا برسه به چیزهای دیگه. و ارباب نظر بندگان و عقول خیشن، اونا عباد الرحمنن، اینا عباد العقول خودشونن، بندگان عقل خودشونن. بنده خدا نیست که کشف حقیقت کنه، بنده ای که عقلش میرسه. درباره ایشان آمده که شما و آنچه از غیر خدا میپرستی بیزم جهنمید. آقای عقول عقل میگه اینجا یعنی جهنم دوری و حرمان از ادراک حقایق و انوارش. اون جهنم رو منظور نیست، انهم حطب جهنم نهیزم جهنمن، میگه اون جهنم حرمان و دوری از حقایق، محجوب شده به عقل خودش، فقط فکر میکنه همونی که تو کتاب خونده و تو کتاب هست و علم اینه، فقط اصلا منکرن، اصلا انکار دارن. خیلی ها که از علم امام رو هم انکار دارن، از فقهای بزرگ. یعنی ایشان جز آنچه را که عقولشان حکم میکند نمیپذیرند، در حالی که حقایقی هست اصلا عقل نمیفهمه اونا رو. و همچنین از وهم که ادعای سلطنت دارد و عقل را در آنچه خارج از طور وهم است تکذیب می نماید. حالا عقل رو تکذیب میکنه، حالا باز عقل اینجا وهم میاد عقل رو تکذیب میکنه. که خیلی از دعواهای فلاسفه همین به خاطر وهمه که رهزن عقل میشه، زیرا معانی جزئی رو ادراک میکند. کار وهم چی؟ ادراک معانی جزئیه و نه معانی کلی را. معانی کلی رو وهم نمیتونه ادراک کنه، انکار میکنه. و جالب اینه که خود وهم منور به نور کشف بشه، ما خودش شهود میکنه وهم، اینم هست ها، خودش صاحب شهود میشه در مرتبه ای، هر کدوم از اینا که منور به نور کشف میشه. ولی دو موقعی محجوبن و هر کدام از عقل و وهم بهره ای از شیطنت دارن، هر کدام از عقل و وهم شیطنتی دارن. چرا؟ چون غیر خودشون شیطان چی بود؟ آدم رو انکار کرد، در از خدا رو انکار کرد، حقیقت رو انکار کرد. میگه این عقل و وهم هم چون منکر میشن چی هم؟ بهره ای از شیطنت دارن. خب انشاءالله تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله.